ایران را بعد از سالها استبداد و دیکتاتوری به مردم سالاری دینی تغییر دادند.
پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات، بیش از 98% به جمهوری اسلامی آری گفتند.
تو مطالعه کردید؟
بله.
این نوع رای دادن و مورد قبولتون هست؟
کاملا قبول. به جمهوری اسلامی رای دادم.
خب چرا؟
بخاطر اینه که جمهوری اسلامی از همه بهتره.
آقا شما در رفراندوم چه؟
پایان نظام سلطنت و آغاز حکومت مردم بر مردم. رنجبر مدرس:
حقیقتا روز نظام جمهوری اسلامی برای مردم ما، برای امتهای بزرگ در جهان اسلام به خود مستضعفین عالم، یک نقطه شروع شد برای اینکه بتوانند در برابر ظلم بایستند.
حالا از آن روز بیش از 4 دهه گذشته و خون دلها خوردی تا ایران را گوهری تابان کنیم.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با ابراز تأسف از جان باختن 15 نفر در حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس در محور کرمان راور گفت مسئول پاسگاه پلیس راه شهرستان چترود استان کرمان برکنار و تحقیقات بیشتر ادامه دارد. سرهنگ احمد کرمی اسد گفت
در بررسی علت حادثه، که همچنان تیمی متشکل از کارشناسان در حال بررسی علت حادثه هستند، حضور سازمان ها، اشخاص حقیقی و حقوقی به معنی که احصا بشود به شدیدترین شکل ممکن قطعا برخورد خواهد شد.
سازمان جهانی بهداشت زلزله میانمار را در بالاترین درجه فوریت قرار و برای جمع آوری کمک مالی فراخوان داد. بنابر اعلام این سازمان، برای جلوگیری از شیوع بیماری های واگیردار در مناطق زلزله زده به 8 میلیون دلار منابع مالی نیاز دارد. در حالی که 3 روز از زلزله 7.7 ریشتری گذشته است، تلاش برای جستجوی افراد زیر آوار مانده ادامه دارد. تا کنون 2056 نفر جان باختند و بیش از 3900 نفر زخمی شدند. کمبود امکانات به دلیل گرفتاری کشور در جنگ داخلی کمک رسانی را دشوار کرده است. برخی خبرها از ادامه بمباران ارتش علیه نیروهای شورشی پس از زلزله حکایت دارد که به نگرانی‌ها درباره نجات قربانیان افزوده است. همزمان در تایلند هم تلاش برای یافتن افراد به ویژه 76 نفری که زیر آوار برج نیمه ساز قرار گرفتار شدند ادامه دارد. تایلند شمار قربانیان را 18 نفر اعلام کرده است.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
می آیم به کوچه باغ آشنای دیدارت و در همسایگی یادت می مانم در شبستان.
یا الهی یا کریم، یا الهی یا الهی یا عظیم، یا الهی يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. چراغ فطرت در شبستان دلمان روشن شد و ما به نور ایمان آوردیم و هزار گل ذکر و دعا در دست ها و دلمان شکوفا کردیم. به دست هایمان حرمت دادیم تا از آسمان رحمت خدا مغفرت بچیند و ستارگان را از دامن مهربان شب نصیب دلهای سیاهمان کند. چه شبهایی بود، شبهای ماه مبارک رمضان.
الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه
سلام، شب شما بخیر. ما برنامه شبستان در خدمت شماییم. بنده محمد جواد محمدی به اتفاق دوستانم در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه شبستان رو تقدیم شما عزیزان میکنیم با بخش‌های مختلف. میهمان برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین استاد علی صدوقی هستند. در دو بخش با ایشون گفتگو میکنیم. بشنوید برنامه شبستان رو.
یه ماه سر سفره نور نشستیم، غیر خدا به چیزی دل نبستیم. خدایا مهمونی چه با صفا بود، فرش زمین بال فرشته ها بود، فرش زمین بال فرشته ها بود. محرم رازمون تو تنها بودی، ما با تو بودیم و تو با ما بودی. دستامونو گرفتی تا نیفتیم، حرفامونو فقط واسه تو گفتی، حرفامونو فقط واسه تو گفتی.
عید رمضان و همه دلها شاد. درسته که دلتنگ ماه رمضان میشیم، اما عید رمضان هم عید خوشی دلهاست. اینکه یک ماه فقط برای خدا بودیم، اینکه سعی کردیم همه رفتارهای زندگیمون خدایی باشه. خلاصه ماه رمضان رفت و ما عشق و خلوص خودمون رو بدرقه راهش کردیم.
چو دل شاد زانو هرگز نمیرد، چو خورد از خانو هرگز نمیرد. به سر می گردم از عشقش چدانم، که سرگردان او هرگز نمیره.
باید بدونیم گاهی اوقات خیلی چیزای خوبی که توی زندگی به دست میاریم از برکات ماه مبارک رمضانه. این ماه مثل یه جویبار همیشه توی زندگی ما جریان داره، به شرطی که رمضانی باشیم و لحظه های زندگیمون رو همیشه به این ماه متبرک کنیم.
از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است. پیغام آشنا نفس روح پرور است.
به نام خدا. شنوندگان شبانگاهی برنامه شبستان سلام، شبتون بخیر. امشب هم در خدمت شما هستیم و از تعدادی از هموطنان عزیزمون این سوال رو پرسیدیم که شما چطوری از فضائلی که در ماه مبارک رمضان به دست میارید مراقبت و نگهداری میکنید و سعی میکنید که اون رو حفظ کنید؟
یک مراقبه مشارطه‌ای میخواد در طول سال که این لذت‌های معنوی رو تا آخر سال انشالله تا رمضان آینده تو وجود خودمون تو محیط زندگیمون حفظش میکنه.
با این اعمالی که انجام دادیم معنوس‌تر بشیم، مثلا الان سحری وقتی بلند شدیم حداقل بنزید 10 دقیقه هم که شده این بیدار شدن قبل از اذان صبح رو همراه همیشه داشته باشیم به یاد سحرهای ماه رمضان، این ذکرهایی که میگفتیم، قرآنایی که میخوندیم حداقلش رو حفظ کنیم.
ماه مبارک رمضان یه برکتیه که خب اینا باید بالاخره پشتکار داشته باشیم و ادامه بدیم دیگه، هم تکرار میکنیم دیگه حفظشون میکنیم.
نمیدونم، سعی میکنم هر وقت که نماز میخونم چه میدونم دعا میکنم یاد اون موقعا بکنم، یاد شبای قدر باشم، هر وقت تونستم کمک کنم.
حفظ این فضل خب باید با مراقبه باشه دیگه، مراقبه، محاسبه.
شب بر شما به خیر و نیکی دوستان شنونده برنامه شبستان رادیو معارف. امشب هم توفیق هست در خدمت حجت الاسلام و المسلمین علی صدوقی پژوهشگر مبانی تربیتی و فرهنگ مهدوی باشیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما علی صدوقی.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم و از خداوند بزرگ میخوام که این برنامه بتونه تا حدودی هویت جدیدی به ما بده و ما رو در مسیر رضایت امام زمان علیه السلام راهبری کنه.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از حضورتون آقای صدوقی. دیشب راجع به یاد مرگ صحبت کردید، یکی از عواملی که میتونه ما رو حفظ کنه، میتونه دستاوردهای رمضان ما رو حفظ کنه. خیلی هم زیبا بود. آیا کارهای دیگه هم به جز یاد مرگ هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به پیشگاه مقدس آقای امام زمان علیه السلام. بله، ما اضافه بر اون تذکری که در مورد مرگ دادیم که یکی از عوامل بسیار بسیار مؤثر در این که ما بتونیم از آذوقه ها و توشه ماه رمضان حد اکثر استفاده رو ببریم و حداقل اون صفت هایی رو که از طریق تربیت در ماه رمضان ما به دست آوردیم اونا رو حفظ بکنیم، اضافه بر اون ما میتونیم به عوامل دیگری هم اشاره کنیم. یکی از اون عوامل اینه که ما سعی کنیم زندگی نامه بزرگانی رو مطالعه کنیم که میتونن نقش الگویی در زندگی ما داشته باشن.
بله.
ممکنه الان من نتونم یک معلم اخلاق جامع که تمامی ابعاد وجودی من رو جواب بده پیدا کنم، ولی میتونم با مروری به زندگی نامه اون عزیزان خودم رو اندازه‌گیری کنم.
بله.
که من کجام، اونا کجان و اونا چه مسیر رو طی کردن. فقط یه آفت این وسط هست که من ناچارم این آفت رو بگم.
خواهش.
بعضی ها هستن وقتی زندگی بزرگان رو مطالعه میکنم میگن ایشون اینگونه زندگی کرد، ما هم باید اینگونه زندگی کنیم. این غلط. چون ایشون رو که ما الان میبینیم اینگونه زندگی میکنن، قبلا که اینگونه نبوده، که مراحل رو طی کرده تا اینگونه شده. مثل حضرت آیت الله بهجت یا مرحوم آیت الله قاضی، استاد بزرگوار علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه.
بله.
ما هم به استناد اصلی به نام تدریج باید ما به تدریج به این هویت برسیم. مثلا رفته بودن خدمت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، گفتنم ما میخواییم خودسازی بکنیم چه کنیم؟ ایشون فرموده بودن که اول به رساله عمل کنید. بعضی فهم میکنن سیر و سلوک با انجام واجبات و ترک محرمات جداست. نه بابا جون، کسی که ملتزم به رساله عملیه شد، توضیح المسائل، وارد دالان رشد شده. اما وقتی وارد دالان رشد شد باید جلو بره، راه رفتن رو ما از اونا باید یاد بگیریم.
حالا اتفاقا
نه اینکه ما اونا رو پله 16 همه روش نشستن، ما کارهایی رو بکنیم که اونها بعد از سالیان سال سلوک و سیر و سلوک بهش رسید.
حالا خیلی جالب بود، توی جمع‌آوری همین زندگی نامه ها یکی از کتابهایی که راجع به آقای بهجت نوشته بودن خیلی جالب بود، دقیقا به این مطالب اشاره شده بود و نوشته بودن که آقای بهجتون اوائد طلبگیشون توی حجره نمازشون رو بدون مستحبات میخوندن، یعنی فقط واجبات
انجام میدادن. یعنی ببینید سیر و سلوک یا حرکت بالنده و بانشاد به تدریجه، ما نمیتونیم این تدریج رو نادیده بگیریم. لذا بعضی ها کتاب میخونن، کتاب بزرگان رو هم میخونن و فکر میکنن که باید مثل اونها زندگیشون رو تعریف کنن.
یه دفعه پا بذارن قدم
سر. اصلا نمیشه. خیلی زودم سقوط میکنن.
درست.
و میذارن کنار. چون با معرفت از پله ها بالا نرفتن.
بله.
پس ما باید از زندگی بزرگان پند بگیریم، زندگی خودمون رو تنظیم بکنیم. اما یه مسئله دیگه هم وجود داره. سعی کنیم با بزرگانی بیشتر انس بگیریم که فقه رو هضم کردن و درک کردن.
درسته.
ممکنه یک نفر عارف باشه، متخلق به اخلاق باشه، واقعا زندگیش هم نورانی باشه، ولی چون فقیه نبوده در لحظه های زندگی و در برخورد با حادثه های زندگی تشخیص دقیقی نداشته باشه. ولی بزرگانی که از چشمه فقه آب نوشیدن میدانند که چه کاری را کی کجا و چگونه انجام بدن. اینو بعضیا نمیدونن. لذا ما باید از این بزرگان استفاده کنیم. عامل دیگری که خیلی خیلی مؤثر هست تمرینه. اگر یک کاری رو خوب دیدیم که هست، برای اینکه اون کار خوب در ما ملکه بشه باید تمرین کنیم. مثلا نماز اول وقت.
بله.
تمرین کنیم که نمازمون اول وقت بخونیم. بعد هم سختگیری هم نکنیم تو عبادت، به اندازه‌ای که توان داریم نمازمونو بخونیم. یعنی اگر میتونی نمازتو اول وقت بخونی بخون، خیلی خوبه، ولی اگه نتونستی دیگه نزا قضا بشه، دیگه نزا تنگی غروب. سعی کن تمرین کنی که نمازتو حتی المقدور در وقتش بخونی.
انشالله. ممنون ازتون آقای صدوقی. ما یک بخش دیگه هم داریم برنامه در خدمتتون. متشکرم.
دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادم، دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادم، وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادم، وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادن.
شما برنامه شبستان رادیو معارف رو در این لحظه میشنوید. شب بر شما خوش.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ماه رمضان رفت با همه زیبایی هایی که بانها دل سپرده بودیم، با چراغ های معرفتی که هر روز و هر شب در مسیر زندگیمان روشن می شد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ماه رمضان رفت با عطر شکوفه های دعا، با سجاده هایی که هر سحر با هر سجده پر از پرواز می شد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ماه رمضان رفت و چشمه های نور از این ماه همیشه جریان دارد. باید هر روز زلال شویم در چشمه رمضان.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ماه رمضان رفت، ماهی که در آن برای خدا خالص شدیم، ماهی که در آن دریچه‌های دل را به سمت معنویت گشودیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ماه رمضان هر سال یک زندگی تازه به ما می‌دهد، یک زندگی پر از تراوت بودن و شوق ماندن.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ماه رمضان دوباره می‌آید و ما به امید آمدنش سحر را در کنار سجاده‌هایمان بیدار می‌مانیم و هر غروب به یاد لحظه‌های افطار آیه آیه قرآن را تلاوت می کنیم.
من ماندم و آهی که تو می دانی و من ماندم و آهی که تو می دانی و من با روی سیاهی که تو می دانی و من با روی سیاهی که تو میدانی و من ای خالق بخشنده ببخشا و بپوش هر گونه گناهی که تو میدانی و من.
شب بر شما خوش. دعوت میکنم در این لحظه بشنوید قند و پند رو با اجرای همکارم علی فرحنا.
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی.
به بزرگی گفتند چرا با مردم مصاحبت و معاشرت نمی کنی؟ گفت اگر با پایین تر از خودم مصاحبت کنم نادانی او مرا اذیت کند و هرگاه با بالاتر از خودم رفیق شوم تکبر و خودخواهی و حقیر نگری او مرا به رنج اندازد. اگر با مثل خود بنشینم او به من حسد برد، به همین دلیل
به کسی مشغول شدم که در صحبتش ملال و فراق وجود ندارد، یعنی دوستی و انس با خدا.
بوذر جمهر حکیم گفت هیچ شجاعی و یا هیچ درنده‌ای به من غلبه نکرد مگر رفیق بد. تمام خوراکهای پاکیزه را خوردم و تمام لذتها را درک کردم و هیچ لذتی بهتر از سلامت ندیدم. اگر خواهی از پشیمانی ایمن شوی، به هوای دل کار مکن. اگر خواهی که مردمان تو را نیکو گویند، نیکو گوی مردمان باش. آقا محمد خان قاجار حکایت می کند هنگامی که کریم خان زند از بیم طغیان مرا در شیراز نگه داشت، به من بسیار احترام و در مسائل کشور با من مشورت می کرد، ولی من از کین توزی و انتقام آرام نداشتم. چون کاری از دستم بر نمی آمد، با قلم تراشی که در جیب داشتم قالی های گرانبها های کریم خان را در تنهایی سوراخ و پاره می کردم و بدین طریق حس انتقام خود را تسکین می دادم. وقتی که آن فرش ها در اختیار خودم در آمد، متاسف شدم که سوراخ شده است. پادشاهی به وزیر خود گفت
من میخواهم در این دنیا هیچ غمی نداشته باشم، راه علاج آن چیست؟
وزیر در پاسخ گفت
باید پیراهن انسان بیغمی را بتن کنی تا برای همیشه بیغم بمانی.
پادشاه به افراد تحت فرمان دستور داد در سرتاسر عالم به جستجو بپردازند و آن مرد بیغم را بیابند. آنها همه جا را گشتند و سرانجام مردی را در جزیره‌ای تنها یافتند و با خود گفتند این دیگر در اینجا هیچ غمی ندارد. خواستند پیراهنش را درآورند. دیدند او اصلا پیراهنی ندارد.
حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه‌ای، حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه‌ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه‌ای، گفت یا باد است یا خواب.
آقایی می گفت وقتی عید فطر میاد سعی می کنیم اون روز رو توی یه مکان مقدس باشیم و تا چند روز به اون مکان سر بزنیم. سعی میکنیم با خانوادم عید رو جایی باشیم که ما رو به نور معنویت ماه رمضان وصل کنه تا هیچ وقت از معنویت این ماه جدا نشیم، تا هیچ وقت از زیبایی های این ماه فاصله نگیریم. بر همین میریم مکانهای زیارتی، میخواییم از برکت این مکانها بهره ببریم، میخواییم تا عطر معنویت رمضان هست با عطر گل و گلاب مکانهای زیارتی پیوند بخوره و ما عطر خوشی رو در طول زندگیمون حس کنیم. میریم به جایی که بعد از ماه رمضان ما رو دوباره به این ماه برسونه. میریم جایی که حس کنیم عید ما عید معنویته. عید ما روزیه که دلمون جای خدا باشه. روحمون پاک باشه و ما از همه گناه‌ها فاصله گرفته باشیم. ما هر سال ایام عید فطر دلمون رو گره میزنیم به پنجره‌های ظریح یه مکان زیارتی تا همیشه با صفا و تازه و زیبا زندگی کنیم. ما همیشه عید فطر متبرک میشیم به زیارتنامه‌خوانی انسان‌های معصوم.
ای دلر مرد رهی مردانه باش، زان که اندر عاشقی اکراه نیست، یار داد یار.
از آن که اندر عاشقی اکرانی.
در خدمت حجت الاسلام و مستمعی صدوقی هستیم در برنامه شبستان و امیدوارم که گفتگومون مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار بگیره. آقای صدوقی، ما قبل از ماه مبارک رمضان یه سری تصمیم گرفتیم و بعدش با یه سری تغییرات اساسی قرار شد اون تصمیم ها رو عمل کنیم بهش و به روز رسانی در حقیقت بکنیم. قبل از رمضان یک نگاه داشتیم به انتظار و منتظر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بودن و الان که ماه رمضان سپری شده یک نگاه دیگر داریم. چطور باید نگاه کنیم؟
بله، خیلی سوال مهم و اساسی فرمودید شما. من در ادامه اون عوامل که میتونه ما رو کمک بکنه که از آذوقه ماه رمضان مراقبت کنیم،
بله،
من به عامل خیلی مهم اشاره میکنم در جواب شما. به نام عاملی به نام تلاش در جهت درک رضایت حجت خدا.
بله.
که اگر ما این تلاش رو انجام بدیم ما میشیم یک منتظر واقعی. اون عواملی که گفتم، یاد مرگ، بهره‌گیری از زندگی بزرگان یا استمرار و ممارست و تمرین، اینا عامل مؤثر بود.
بله.
ولی این عامل که الان مطرح کردم، تلاش در جهت درک رضایت حجت خدا در متن زندگی، این عامل تامه.
درست.
اگر کسی این رو داشت، خود به خود روی اونها هم اثر میذاره. و کسی اگه به این مقام رسید که تلاش زندگی خودشو در این راستا قرار بده، اصلا نمیتواند مراقبت از آسوخه های ماه رمضان نکند.
درست.
چون شده منتظر. لذا من مناسب میدونم که منتظر رو تعریف کنیم.
خواهش کنم.
آنچنان که از بینش دینی ما برمیاد، منتظر واقعی شخصیتی است که مبتنی بر مبانی اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، ضمن تلاش در جهت ارتقاء سطح مقاومت خودش در مقابل آلودگی های اخلاقی و فتنه های زمانه، چه فتنه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و چه فتنه های حتی زیست محیطی، زلزله، سیل و بحران های دیگه. او شخصیتیه که ضمن این که تلاش میکنه در جهت ارتقاء سطح مقاومت و ایستادگیش در مقابل آلودگی های اخلاقی و فتنه های زمانه، دنبال اینه که زمینه ای رو در خودش ایجاد بکنه که به صورت مستمر به رشد خودش و دیگران کمک کنه. یعنی تلاشش بر این باشه که با اصلاحاتی که در خودش و دیگران انجام میده، در راستای ظهور حضرت ولی عصر زمینه‌ای رو مهیا کنه که بتونه به صورت بالنده و بانشاط فرد مؤثری هم برای خودش باشه، هم برای جامعه، در راستای رضایت امام زمان علیه السلام. یعنی اگر ما در ماه رمضان تلاش کردیم صیقل بدیم وجود خودمون رو، برای این بوده که بیشتر از گذشته اماممون رو درک کنیم.
بلد.
چون اگه ما با اماممون بیعت دائمی داشته باشیم، میتوانیم راه‌های پرپیچ و خم رو خیلی زود طی بکنیم و خیلی سریع عبور کنیم.
بله.
و همچنین سالم خودمون رو به مقصد برسونیم. پس بحث انتظار و بحث مهدویت بعد از ماه رمضان اگر جدی‌تر از قبل از ماه رمضان دنبال بشه و ما معرفتمون رو نسبت به آقا بالا ببریم و قلمرو زندگیمون رو با هویت اماممون تعیین بکنیم، ما به راحتی میتونیم زندگی با نشاطی داشته باشیم. اصولا زندگی که در معیت امام عصر باشه، زندگی بسیار بسیار نمونه و با نشاطه. شما میدونید که امام رو میگن امام زمان.
بله.
امام یعنی جلودار. امام زمان یعنی جلوتر از زمان حرکت میکنه، نه عقبتر از زمان.
درسته.
پس کسی که جلوتر از زمان حرکت میکنه